سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما بعد، فقال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و ناهین عن المنکر العاملین به. عرض ادب می کنیم به محضر مقدس امام عصر، ارواح نافدا پیشگاه منور اجداد طاهرینش، خصوصا ساحت مبارک بزرگ حامی مصطفی، مظهر همه خوبی ها، منشأ برکات و فضیلت ها، حضرت خدیجه عظما مرتحله این شب عزیز سلام الله تعالی علیهم اجمعین اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. توفیقی است در این شب عزیز، شب دهم ماه رحمت رمضان المعظم سال 1428 هجری قمری، بعد از 1431 سال دقیقا از شب ارتحال حضرت خدیجه کبرا، این مظهر همه خوبی ها بهترین عبد صالح اله می گذرد و در جمع شما سروران بزرگوار به پیشگاه مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید است خدای منان به آبروی این آبرومند درگاهش، فداکار حقیقی عوالم امکان حضرت خدیجه عظما، به همه ما توفیق فدایی شدن برای دین، ایثار و گذشت برای نصرت دینش مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان، امام بزرگوارمان، شهداء والا مقام دفاع مقدس و اسلام عزیز، گذشتگان این جمع و بانیان بزرگوار و نیز همه کسانی که در تربیت ما نقشی داشتند، حشر و نشرشان با خدیجه عظما اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. موضوع اساسی بحثی ما معنون به این عنوان است: محرومین و ملعونین در فرهنگ نهج البلاغه. ما مباحثی را بیان کردیم، رسیدیم به این مرحله از بحث که ملعونین افراد مطرود و محروم از نعمات الهی از منظر نهج البلاغه چه کسانی هستند. من برای تبیین این بحث ابتدا به لحاظ رعایت ادب از ثقل اکبر آغاز کردم قرآن کریم، دو مورد بیان کردم و بعد رعایت ادب کردم از استاد بزرگوار امیرالمؤمنین، یعنی از رسول اعظم الهی که درود خدای سبحان بر او و بر آل پاکش باد مطرح کردم، امشب از خود امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح میکنیم. فقط اجمالا بدانند که ما سه مورد را بیان کردیم. مورد اول قرآن کریم سوره بقره آیه 159، کاتمی عالمان کاتم حق. یعنی اگر انسانی حق را می شناسد و باید معرفی حق کند تا جامعه ناآشنای با حق آشنا بشوند تا عمل بدین کنند، ادعی هستند به دلائلی حق را بیان نمی کنند و حال این که موظف به بیانش هستند ولی به دلائلی که دنیای آنان در معرض خطر چه بسا قرار می گیرد، چون حق گویی هزینه دارد، حاضر به هزینه چون نیستند، مبتلا به پدیده‌ای بسیار خطرناک به نام کتمان حقایق می شوند. قرآن از عالمان این چنین به عنوان عالم ملعون یاد می کند و می فرماید چنین کسانی که کتمان کردن حقایق را بعد از شناخت و موظف به بیان آن هستند ولی می پوشانند، مردم را آگاه نمی کنند، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. هم لعن خدای سبحان شامل آنان است و هم نفرین همه لعنت کنندگان. مورد دوم سوره احزاب آیه 57 ایزا کنندگان در خدای علی اعلی و آزار دهندگان در رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر کسی خدای سبحان را بیازارد و رسول بزرگوارش را آزرده کند، چنین فردی اگر توبه نکند ملعون است. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وفي الاخره ولهم عذاب ولهم عذاب مهين. پس قرآن اذیت کنندگان به خدا و رسول خدا را ملعون می‌داند. آنچه که باید عزیزان تحقیق کنند این است که چه اندیشه ای باعث آزار خدای سبحان می شود، چه اندیشه ای موجبات آزردگی رسول خدا می گردد، چه عمل کردی باعث ایذای خدا و آزار رسول خدا می شود. آیا اگر کسی مصداقاً زهرای عزیز علیها سلام را بیازارد و من آزاها فقط آزانی هست، و اگر و من آزانی است فقط آزالله خواهد بود. من خواهشم این است که آن روایت معروف که در باره حضرت زهرا علیها سلام مطرح شده حتما باید کنار آیه 57 سوره احزاب واقع بشود، تا از منظر قرآن کسانی که به حریم زهرای عزیز علیها سلام حد که حرمت کردن در واقع حد که حرمت به رسول خدا هست، این افراد هر که باشند ملعونند، لعنهم الله فی الدنیا والآخره. و بعد اگر ملعونند و از رحمت الهی بی بهره، آیا جامعه انسانی وظیفه دارد دنبال چنین افراد ملعونی راه بیفتد؟ آیا امروز راه افتادند؟ آیا دنیای اسلام نباید تجدید نظر در این تبعیت خود بکنند؟ این یک بحثی است که من وارد حریمش نمی‌شوم. ایام فاطمیه علیها السلام اگر عمری بود آنجا بحث می‌کنیم. مورد سوم کسانی را قرآن کریم لعن کرد، روایات نبوی لعن می‌کند. دسته سوم، مورد سوم، ترجمه اصول کافی جلد اول صفحه 70، ترجمه صفحه 50 چاپ عربی. حدیث دوم سطر 4، حضرت بیانی دارد که حقیر عنوان را چنین معنون کرده ام: عدم اظهار وجود علما در برابر بدعتها. یعنی اگر عالمی که باید در برابر بدعتها، خزعبلات، خرافات بایستد، اگر می تواند بایستد ولی به هر دلیل سکوت می کند برای اینکه دهه بعد هم در آن مجلس دعوتش کند، لب فرو می‌بندد، سکوت می‌کند تا جامعه به انحراف بیشتر قرار بگیرند و اگر فریاد نزند در برابر بدعت و بدعت گذار نایستد، چنین فردی ملعون است. اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه. هر زمان که بدعتی مطرح می شود، عالمان هر بستر زمان وظیفه دارند با نوآوری هایی که نه نوآوری، با نوآوری هایی که خدشه به دین وارد می کنند. و الا نوآوری که باید باشد، تولید علم باید باشد، این که نه تنها دین مخالف نیست با این نحوه بدعت، بلکه موافق هم هست. بدعت به معنای نوآوری که دین را زیر سوال ببرد، خدشه وارد حریم ارزش ها بکند، این بدعت خطرساز است. لذا اگر عالمی به هر دلیلی در برابر بدعت نایستاد، فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر چنین عالم هر که میخواهد باشد هست. این سخن رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و اما مورد چهارم، خطبه 120 و خطبه 234 بند 57 صفحه 808 و 809. پس در واقع دقت کن عزیز من، برادر و خواهر ارجمندم، امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه از 239 خطبه‌ای که در نهج البلاغه مطرح است، بزرگترین خطبه از نظر طولانی بودن خطبه قاصعه است. و در همین خطبه است که حضرت شیطان را معرفی می کند که 6000 سال عبادت و بندگی کرد، به خاطر یک لحظه تکبر به خاک مذلت سقوط کرد. بعد حضرت ادامه می دهد به بند 57 که می رسد، سخن حجت خدا امیر المؤمنین علیه السلام چنین است که حضرت می فرماید: فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرْنَ الْمَاضِيَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَّا لِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ فَلَعَنَ اللَّهُ السُّفَهَاءَ لِرُكُوبِ الْمَعَاصِي وَالْعُلَمَاءَ لِتَرْكِ التَّنَاهِي. ما برسیم ان شاء الله لترک التناهی، اونجا حرف داریم. مشکل امروز بسیاری از مسئولین و علما بدون تعارف روی همین مقصد است. ان شاء الله اگر امشب نرسیدیم، فردا شب بیایید ان شاء الله. این ولهلما لترک تنایی، نه لترک نهایی که مرحوم فیض الاسلام هم اشتباه کرده، دیگران هم بعضا اشتباه کردن، محمد جواد شریعت هم در نهج البلاغه اشتباه کرده. بله که اشتباه کرده، مگر هرچه گفتن باید بپذیریم. کارمان تحقیق در نهج البلاغه است، 33 سال داریم تحقیق میکنیم، باید اظهار نظر کنیم دیگه. بله، کسی که 33 سال کار میکنه نباید نظر داشته باشه؟ نداشته باشه که لای دیوار بره، زمین دهن باز کنه لای دیوار بره. پس چه کاری کردی تو این 33 سال؟ باید بتوانیم بررسی کنیم. کلمه به کلمش بررسی شده، اشکالات اعرابی، اشکالات ترجمه‌ای مطرح شده. در این حال نظرات رو هم عرض میکنم، اشتباه فاحشی متاسفانه در ترجمه این عبارت صورت گرفته که من در جای خودش عرض میکنم امشب یا فردا شب ان شاء الله. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اگر بخواهیم این بحث روشن بشود، اجمالا بدانید، من ترجمه کنم، امیر با ترجمهش ابتدا آشنا بشیم. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَه، چرا سبحانه به کار برد؟ به چه دلیل؟ جل جلاله به کار نبود، عز و جل به کار نبود، تبارک و تعالی به کار نرفته صفت، دست گذاشته رو سبحان. پاک و منزه است. به چه دلیل؟ چون ادامه عبارت اقتضا میکنه که سبحان به کار برود، چون خدای سبحان نابود کرد ادعی را از امتهای سلف را به تعبیر حضرت. اگر او به اصطلاح سبحان نباشد، ممکن است بگوییم از باب حسادت و ظلم او را آنها را نابود کرده، ولی اگر او سبحان باشد، پاک و منزه از هر عیب و نقص، پس نابودی ملت ها ظلم ببرمید نیست، حتما اثر وضعی عمل کرده خود مردم است. اگر امروز اعتماد از بین می رود، اگر امروز مردم در معیشت زنج قرار می گیرند، اگر امروز رعایت ادب در خانواده ها نیست، اینا فرایند و محصول یه سلسله ببرمید عواملیست، اون عوامل رو باید بررسی کرد. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید خدای سبحان، فإن الله سبحانه، خدایی که پاک و منزه است از هر عیب و نقصی، از ظلم، از خیانت، از جنایت، از همه رذایل و عیوب و نواقص مبرا است، این خدای سبحان لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم، ملت‌های گذشته که همه این ملت‌ها را نابود کرد، فقط احوالشان را شما در کتاب‌ها می‌خوانید و جلوی شماست این تاریخ، اینها را این صاحبان قرن، قرن یعنی شاخ، صاحبان حکومتی که قبل از شما بودن، اینها که خدای سبحان اینها رو نابود کرد، نابود نکرد الا علت نابودیشون اینه، لترکهم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. این سخن شهید این ماه عزیز است، می فرماید ملت‌های گذشته را از رحمت خود بی بهره نکرد، لعنه دور شدن دیگه، گفتیم دیگه، از رحمت خودش دور نساخت، آنها را محروم از نعمات نکرد، مگر به چه دلیل آنها را محروم کرد؟ لترکهم الامر بالمعروف. اینجا اشتباه کرده مرحوم فیض الاسلام رحمت الله علیه در اعراب، لترکهم ثبت کرده، غلطه، لترکهم باید بشه، رسیدید به اینجا اصلاحش کنید، اشتباه اعرابیه، لترکهم امر بالمعروف. پس مردم موظف بودند و هستند که فریضه الهی به نام امر به معروف و فریضه الهی به نام نهی از منکر را عمل کنند، ولی اگر آمدند و این دو وظیفه را ترک کردند، حضرت می فرماید ترک این دو فریضه که در ملت‌های قبل در امت‌های سلف رخ داد، عامل محروم شدن آن ملت شد. و چون خدای سبحان با کسی عقد اخوت ندارد، امروز هم اگر مردم امروز از این دو فریضه الهی استنکاف کنند، یعنی توجهی به این دو وظیفه شرعی و عقلی و دینی انسانی نکنند، همان لعن، همان محروم شدنی که یقه ملت ها را گرفت، امروز یقه شما را هم میگیرد. گرانی مستاق عذاب است، ارزانی مستاق رحمت است. وقتی حضرت زینب کبرا علیها السلام با آزادگان عالم از کربلا به سوی کوفه و شام رفتند، 15 منزل معروف و 15 منزل غیر معروف، جمعاً 30 منزل معروف و غیر معروف طی شد، وقتی که به یکی از منازل رسیدن، از این خاندان به بهترین نب استقبال کردن، خواهر حضرت زینب ام کلثوم سلام الله علیه ما آن مردم آن قریه را دعا کرد. یکی از دعاهاش اینه، واقعا کار نشده روی این نکات ظریف، ما فقط امام رو بردیم تو قتلگاه و شهید کردیم دیگه، دارم دقت کنید چه عرض میکنه. وقتی که ام کلثوم سلام الله علیها
عظمت این مرد، این لطف مردم را نسبت به آل الله ملاحظه کرد، آنها را دعا کرد. در ضمن دعا یک دعاش اینه: خداوند ارزانی را به شما مرحمت بفرما. ارزانی رحمت خداست. گرانی باعث می شود اگر پول نداشته باشم فرزندم میگه فلان چیز را بخر بیا، نمیتوانم، مجبور میشم دیوار مردم بالا برم تهیه کنم تا بیام. دقت میفرمایید، اختلاف زن و شوهر یکی از مسائل طلاق رو مسئله گرانی است. گرانی زمینه گدائی انسان را به کشورهای دیگر فراهم میکنه. گرانی استقلال یک نظام رو زیر سوال میبره. عزیزانی که در مسائل اقتصادی کار کردن برن بررسی کنن اولا گرانی فرایند چه چیز است، عواملش، ثانیا فرایند گرانی چیست. یکی این که خود گرانی معلول چه عواملی است، یک دو گرانی عامل چه معالیلی است. فساد و فحشاه و جنایت و خیانت و دزدی و مکر و نیرنگ و نامردی خیلیاش منشأش گرانی است. کی باید جواب اینا رو بده؟ از سعد تا به زیل همه مسئولند. لذا یکی از دعاهایی که حضرت میکنه اینه: خداوند به شما ارزانی مرحمت کنند. یعنی گرانی از جامعه انسانی رحم بربندد. خدایا ارزانی را در جامعه ما و دنیای فانی محقق بگردان. چون منشأ بسیاری از نابسامانی ها مقوله گرانی است. این که گاهی از مواقع به اصطلاح نمیتوانه پدر، میدید ببینید من بخوام چی درس کنم، گاهی از مواقع نمیتواند پدر تهیه کند، وارد منزل میشه، خانواده هم آن سعی صد را نداره، میگه چرا نخریدی، برخود میکنه. در این برخود ابهت پدر در نزد فرزند شکسته میشود. بستر برای فراری شدن شوهر و رفتن به سوی نوامیس دیگران فرار دفعی فهمشه. من کار اقتصادی کردم تو بحث گرانی که دارم عرض میکنم، بی جهت اظهار نظر نمیکنم. پس در واقع مسئله محروم شدن از رحم و نعمات الهی، محروم شدن فقط غرق شدن در رود نیل نیست، سوره عنکبوت آیه چه، فقط زلزله آمدن نیست مانند سوره عنکبوت آیه 37، فقط به اصطلاح صیحه آسمانی نیست سوره عنکبوت آیه 40، خسف الارض فقط نیست سوره عنکبوت آیه 40. در سوره عنکبوت آیه 40 چهار تایفه رو ذکر کرده که تکرار میکنم به خاطر همینه. بلکه همین که اعتماد بین مردم از بین میرود، همین که وقتی تو بازار میری چک میخوای بدی دستش میلرزه قبول کنه، دیگه قبول نمی کنه، میگه پول بیار معامله انجام بشه. چرا؟ چون چک من قبول نمی کنم، 10 تاش میده بانک، 6 تاش برمیگه. این بلاست، این محروم شدن از رحمت الهی است. شما رحمت الهی رو برید بررسی کنید مصادیق رحمت چیست، مصادیق لعن محرومیت رو بررسی کنید. همین که پدر وارد منزل می شود و در حین وارد شدن فرزند و همسر نمیاد استقبال شوهر، احترام خاص نیست، آن خانواده محروم از رحمت الهی. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ فقط این نیست که پول وارد کنی. خیلی ها پول وارد میکنن، هر چه وارد کردی احترام بیشتر میشه، کمتر وارد کردی احترام که این که به درد نمیخوره که درصد احترام بر اساس پول باشه. که امروز بفرمایید هست یا نیست؟ امروز هست. طرف در پالایشگاه نفت به خود من گفت، شما یک بار اونجا در خدمت شما هستم، میگفتش فلانی بچه من میگه بابا جان اگر پول بدی بیشتر احترام میگذارم، ندی پره خورد نمی کنم. این وضعیت امروز بشره. خانواده مبتلای به این پدیده محروم از رحمت الهی. حالا چه شده که این خانواده محروم شده؟ سوال: آیا فقط تبلیغات دشمن؟ جواب: نه خیر جان. خب چرا فقط تبلیغات دشمن رو میگی؟ بی لیاقتی خودمون را بگی که رشوه گرفتیم، محصول رو بردیم تو شکم فرزند وارد کردیم، تو مغز و استخوان بچه روییده شد، اون وقت میخوای احترامم بگذاره؟ احترام بگذاره و تعجب کنی. دقت فرمودی چه عرض میکنم؟ یه صلوات مرحمت بفرمایی. اللهم صل علی محمد و آل. خیلی حرف زدم و این جمله‌ای که به کار بردم خیلی حرفها، خیلی حرفه ها. یعنی اگر امروز فرزندی که لقمه ی حرام بهش میدی اگر احترام گذاشت جایه تعجبه، اگر وسیله نقلیه 250 کیلومتر سرعت داره میره تو اتوبان، بارندگی از چراغم تو اتوبان نیست، تصادف نکرد جای تعجبه، و الا با 250 کیلومتر سرعت تصادف کرد مردش که جای تعجب نداره. شما برو بررسی کن عزیزم مواضع تعجب در فرهنگ دین. الان ما داریم جای درس میدیم همین بحث رو، مواضع تعجب کجاست؟ کجا باید تعجب کنی؟ وقتی لقمه حرام دادی مقابلت ایستاد جای تعجبه؟ نه خیر آقا جان، جای تعجب اینجا نیست. اگر لقمه حلال دادی و سلامت رو جواب نداد جای تعجبه، ولی اگر لقمه حرام دادی جوابت رو نداد هیچ جای تعجب نداره. آج آقا خوب دقت کنید، من نظرم این است، مرحوم دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه ایشان کتابی نوشته به نام پدر مادر ما متهمیم، ولی من امروز دارم مطلبی می نویسم تحت عنوان پدر مادر ما مجرمیم نه متهم. فرق است از نظر حقوقی بین متهم و مجرم. امروز پدران و مادران مجرمند بعضن در زندگی ها. خود پدر که مست مقام و موقعیت میشه دنبال ناموس مردم راه میفته و به انحراف خودش راه میکشانه، دیگه به همسرش احترام خاص نمیگذاره، اومد میخوای فرزن احترام بگذاره به پدر مادر. وقتی که پدر و مادر زد و خورد میکنن در منزل، اومد فرزن مینگرد این صحنه را، اومد انتظار داری که وقتی ازدواج کرد این بچه امروز شما فردا که میرود خانه بعد زد و خورد با همسرش نداشته باشد؟ یاد گرفته بی ادبی رو در منزل منه؟ دقت کردی آقا جان؟ حالا میخواد خوشت بیاد میخواد نیاد، من وظیفه میگه بگم این مطلب را. عزیز من، علت این که دختران و پسران طلاقهای زود میگیرن، سر دو ماهه داره طلاق میگیره، سند دارم که دارم ذکر میکنم دو ماه ازدواج کرده طلاق میگیره، وقتی بهش میگم برای چه این کاره میکنی، گفت ما از همون روز اول زد و خورد رو شروع کردیم، حتی در دوران عقد این کار رو میزدیم هم دیگر رو. گفتم در زندگی پدر و مادر چی؟ گفت هر بار ما وارد منزل میشدیم زد و خورد پدر و مادر رو دیدیم، اثر آنها در ما گذاشت. آیا جا داره فردا یقه پدر و مادر رو این بچه ها بگیرن؟ جا داره آج آقا یا نه؟ بله؟ مراقب خودتون باشید، مراقب باشیم. اگر امروز طلاق عامل دارد، یک عاملش لقمه های حرام است، این یک است، خود طلاق هم عامل است برای دیگر از مفاسد، خود طلاق هم عامل است برای دیگر از جنایت ها. به داد خودمان برسیم، جلوی هر ضرر رو هر زمان بگیریم حاج آقا جان نفعه. چه شد که ملت های گذشته محروم شدند؟ چه شد که ملت های گذشته بین زن و شوهر اختلاف بود، زد و خورد بود؟ چه شد که گرامی مبتلا شدند؟ چه شد که از صفحه روزگار محو شدند؟ اینا همه مصداق محرومیته. چه شد؟ قرآن امیر المؤمنین علیه السلام می فرماد علتش این است، لترکهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، چون امر به معروف رو ترک کردن، نهی از منکر را ترک کردن. اینجا من باید یه مقدمه برای شما عزیزانم بیان کنم و آن این است، وظایف انسان ها. هر انسانی در نظام عالم حسب وسع و توانایی خودش موظف است هم معروف را بشناسد، هم به معروف عمل بکند، و هم معروف را امر کند، بشناساند و امر بکند. ما اولا سؤال، آیا معروف شناس هستیم؟ آیا عمل کننده به معروف خودمان هستیم؟ آیا حالا که عمل کننده این، آیا این دوست داریم جامعه هم به نوایی برسد یا نه فقط دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بخوریم تا تهش خودمان بخوریم، کاری به دیگران نداشته باشیم. کسی که به دیگران کار نداره پس معلوم میشه این فرد خواهان موفقیت جامعه نیست. چنین فردی هرگز در کرسی امر به معروف قرار نخواهد گرفت. کسی امر به معروف میکنه که دوست داره جامعه اصلاح بشود، دوست داره جامعه به سعادت برسد، دوست داره همان گونه که خودش بهره‌مند از برکات دیگران هم به این برکات برسند. لذا وظیفه همه انسان ها این است. من یک آیه بخوانم، سوره مبارکه حضرت جناب لقمان رضوان الله تعالی علیه، 31 سوره قرآن مجید آیه 17، جناب لقمان به فرزند عزیزش در این آیه 4 سفارش میکنه. سفارش دوم و سومش مورد بحث بنده است، ولی من آیه را کلا بخوانم. یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر علی ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. فرزند عزیزم، اگر میخواهی به سعادت برسی، مکانیزم داره، ساز و کار داره. راز موفقیتش این است که اولا ارتباطت را با مبدع ذات برقرار کنی، اقم الصلاة. ارتباط بین انسان با خدای سبحان از جمله با اقامه صلات محقق می شود. دوم، پسرم و امور بالمعروف، فقط خوبی ها را برای خودت نخواه، بلکه بخواد دیگران هم به موقعیتی برسن. بعضی ها میرن توی یک مجموعه کار پولی، تو سیستم های اداری چنان حلقه ای میزنن دیگه نم پس نده دیگری از این نعمات استفاده نکنن. پسرم تو اینطور نباش و امر بالمعروف. سوم، ونه عن المنکر، اگر کسی آمد مبتلا به این پدیده شد، اعتراضت را بکن. جامعه را نهی از این روش غلط و روش زشت بروخ بکن. بعضی ها میگن اگر این کار کنیم از سیستم چی میشیم؟ اخراج میشیم. بابا روزی دهنده سیستم ببرمونیم نیست. اینطور حقوق نکردن، اینطور به من و شما بعضی از سیستم های اداری تو دانشگاه ها، تو تشکیلات، بعضن من دیدم به گوش خودم هم من شنیدم که میگن اگر این کار بشه بری بیرون دیگه کار نیست، چی میخوای بخوری؟ بیچاره یه بدبخت فلک زده. همون کسی که حکم اخراج شما را مینویسد، خودش دیگری داره بهش روزی میده. خدای سبحان، همون کسی که به من و به او روزی میدهد، به من و شما هم روزی میدهد. چون قرآن وعده داده و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقا، سوره حضرت هود علیه السلام آیه 6، خداوند سبحان روزی دهنده، نه فلان رئیس بی نیابت و بی کفایتی که تحمل شمای معترض را ندارد و ابوذر غفاری را به ربزه تبعید میکنه. ابوذر تو همون سرزمین ربزه هم خدای سبحان بهش روزی میده. چه روزی داد؟ روزی که خیلی ها بهش نرسیدن به نام شهادت. این روزی معنوی شهادت. کی میفهمه این شهادت روزی؟ کسی که با انس با قرآن داشته باشه. ابوذر بهترین روزی نصیبه شد، اما عثمان نمیفهمد، چون نباید بفهمد. کسی که فقط دنیا برای او همه چیز است، کاری به آخرت ندارد، او نمیفهمد شهادت یعنی چه. لذا ابوذر غفاری به بهترین روزی و رحمت الهی نائل شد به نام شهادت. این مسئله تو جامعه امروز بشری بسیار غریبه ها، که شهادت روزیست. بله عزیز من، شهادت روزیست. اگر روزی نمی بود، امام علیه السلام در دعای افتتاح و دعای بعدش نمی فرمود خدایا ورزقنا قتلا فی شهادت، خدایا مرگ من را به نوع مرگ شهادت مقدر کن. رو دعا نمی کردن خدایا و قتلا فی
سبیله، خدایا شهادت را در راه خودت نصیب من. پس روزی بسیار مهمی است، رحمت واسعه الهی است. خدایا به آبروی حضرت خدیجه کبرا شهادت را در این ماه عزیز در نامه اعمال ما مقدر بفرما. لذا آنچه که من عرض کردم در این مقدمه، این که انسانها موظف به امر به معروف و نهی از منکرند، طبق سوره مبارکه لقمان آیه 17، یه جمله رو هم باید بدانی عزیزم، و آن آثار وضعی ترک امر به معروف و نهی از منکر. امیر این سند رو دقت کنید، ما شبهای قبل لازم داریم این سند را. نهج البلاغه نامه 47 بند 4 صفحه 978، حضرت در وصیت نامه رسمیشان میفرمایند: حسن جانم، حسین جانم، فرزندانم، اهل بیتم و هر کسی که وصیت من به شما میرسد، یعنی من به شما، حواستون باشه، لا تترکو الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، این دو فریضه بزرگ و واجب الهی، امر به معروف و نهی از منکر، را ترک نکنید. اگر ترک کردید میدونید چه میشود؟ دو بلای بزرگ یقه شما را میگیرد، و آن دو بلای بزرگ این است: یک، حضرت میفرماید فیوالا علیکم اشرارکم، نامردان از خدا بیخبر بر شما مسلط میشوند، دمار شما را میآورند، پوست کله شما را میکنند، هرچه تلاش میکنی به یغما میبرند. دو، سمت تدعون فلا یستجاب بولکم، و بعد دعا میکنید خدایا این شر این ظالم رو از ما کم کن، هرچه دعا کنید مستجاب نمیشود. آقا جان، این عمل کرد خود انسان است که ستمگران بر انسان مسلط میشود. این جمله یادت بمانه: تواقیت، حاکمیت نامردان از خدا بیخبر، معلول بیلیاقتی خود انسان است. دوباره تکرار کنم: حاکمیت ستمگران، ولایت اشرار، نتیجه عمل کرد خود انسان است. اگر ستمگری بر من و شما مسلط شد، علتش بیلیاقتی خود ما است. این سخن امیرالمؤمنین علیه السلامه. وقتی که شما بدین عمل نکردی، باید فیوالله علیکم اشرارکم، اشرار و نااهلان بر شما مسلط می شوند. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، هر چم دعا کنید مستجاب نمیشه تا خودت رو درست کنی. قرآن هم در سوره رعد آیه 11 می فرماید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما سرنوشت رو میتونیم تغییر بدیم، ولی نمیدیم. مدار رو بردیم رو لیاقت خودتان. تلاش کنید، ما هم کمکتان میکنیم. شما بی لیاقتی میکنید، امر معروف رو ترک میکنید، نهی از منکر رو از کنارش میگذری سرسری، میگی سری که درد نمیکنه برای چی دستمال ببندیم؟ به اصطلاح موسی به دین خود، عیسی به دین خود. اونه که تو قبر ما نمیبرن، ما هم که تو قبر اون نمیبرن، پس وللش، همین وللش، بله، نتیجه میشود نامردان بر گرده من و شما مسلط میشوند، دمار من و شما را میآورند. پس صدام در یک جمله لعنت الله علیه محصول عمل کرد خوده بفرمایید مردم بود. اگر امروز هم نااهلان بر گرده من و شما سوار بشوند، عاملش بیلیاقتیه بفرمایید خود من و شماست. و اگر صالحان بر ما مسلط باشند، باز نتیجه بفرمایید عمل کرد خود من و شماست. عملی به نام امر به معروف و نهی از منکر باعث مرحومیت انسان است، ترک امر به معروف و ترک نهی از منکر باعث محرومیت انسان است. در یک دقیقه پس نتیجه کلام این شد: حضرت دو طائفه را مشمول لعن قرار میدهد طبق این کلام. دو تاشم فردا عرض میکنید انشاءالله، دو تاشم پس فردا اگر عمری باشه. دوتای امشب چه شد؟ تارکین امر به معروف
دو، تارکین نهی از منکر. اگر معروفی رو دیدی و جامعه را دعوت به این معروف نکردی، بدان ملعونی از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام. و اگر منکری را دیدی حداقل زبانی نهی نکردی، حداقل در قلبمان نهی منکر قلبی نکردیم، بدمان از این بدحجابی و بیحجابی نیامد، بدانیم ما تنمان میخارد و این تن خاریدن مشمول بنو نفرین است. اگر امروز تو عروسی ها تو خیابون ها عروس رو میبرن و هیچ چیزی رو سرش نیست و با نهایت بی عفتی در جامعه انسانی حرکت میکنه و ما هم نگاه میکنیم قاقا میخندیم، هیچ لااقل تو قلبمون هم ذره ای ناراحتی نمیشود، باید در انتظار محرومیت از رحمت الهی باشیم. محرومیت اینه که باران به موقع بفرماییم نازل نمیشود، یا باران آنقدر میبارد که سیل ایجاد میکند، یا باران کم میبارد، یا زمانی که به اصطلاح درو کردی گندم را بله به سیلو هنوز نبردی، نه بارون بگیره دیگه به درد سیلو نمیخوره. این بلاهای آسمانی ها دقیق میفرمانی، زلزله بم میآید. آقایون فقط فعل و انفعال زیر زمینی رو مطرح کردن، آیا ممکن است عمل کرده مردم عامل زلزله باشد؟ بفرمایید. والله سوره مبارکه عنکبوت آیه 37 عمل کرده مردم را زلزله معرفی کرده. آیا ممکن عمل کرده من و شما دوباره باعث بشود تاریخ تلخ قوم شعیب که زلزله بود و رجفه دوباره تکرار بشود؟ بله، اینا رو تو قرآن بخوانیم، اینطور بخوانیم استفاده کنیم، لااقل جلوی فساد خودمان را بگیریم، حسب توان و لیاقتمان جلوی فساد جامعه را هم از باب دلسوزی و وظیفه عقلی و نقلی بگیریم. خدایا به آبروی خدیجه عظما، این بزرگ حامی ارزش ها، این بهترین بانوی عوالم امکان، این پشتیبان رسول مصطفی، به ما توفیق بهرمندی از رحمتهایت را مرحمت بفرما. خدایا به همه ما توفیق عمل به دین، مخصوصا ایفا رسالت الهی در امر به معروف و نهی از منکر که فلسفه قیام ابی عبدالله و فلسفه قیام همه انبیا از آدم تا خاتم علیهم السلام بوده، به ما نیز مرحمت بفرما. این جمع با صفا را اهل بهشت قرار بده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، انتم الصراط الاعظم، سیما یا خدیجه الخدیجه الکبرا، سلام و درود ما بر بزرگ پاسدار حریم ارزش ها، سلام و درود ما بر یادگار عزیز و مادر والا مقام صدیقه زهرا، سلام و درود ما بر آن عزیزی که رسول خدا بعد از ارتحالش هر زمان که احوال خدیجه را میشنید و بازگو میکردن عشق میریخ، سلام بر آن عزیز بزرگواری که رسول خدا در عظمتش میفرمود خدیجه آن بانویی بود که آن زمان همه دست رب به سینه من زدن، آغوش گرمش برای من باز بود، امکاناتش را در اختیار من گذاشت تا دین خدا را یاری کنم. سلام بر این بزرگواری که امشب در 1431 سال قبل، سال دهم بعثت، یعنی 3 سال قبل از هجرت، در سن 5 سالگی زهرای عزیز و در سن 65 سالگی خدیجه عظما روح بلندش به ملکوت اعلا پیوست. سلام بر آن لحظاتی که زهرای عزیز از پدر امشب سؤال می کند، وقتی رسول خدا خدیجه را در مکه به خاک سپرد، آمد منزل، در رو فاطمه علیها السلام باز کرد. جناب نصیر پور در کتاب فاطمه الزهرا علیها السلام این قضیه را نقل کرده، برادران تشیع و تسنن بالاتفاق نقل کردند. وقتی در قلباب کرد، رسول خدا در به رویش باز شد، فاطمه علیها السلام پدر رو در آغوش گرفت، رسول خدا نشست، زهرای عزیز امشب روی زانوان پدر قرار گرفت، یک سؤال کرد: بابای خوبم، یا رسول الله مادرم کجا رفت؟ رسول خدا در این لحظه چه جواب بدهد؟ مادرم را به خاک سپردم، چگونه برخورد خواهد شد؟ جبریل امین آمد که خدایت یا رسول الله به شما سلام میرساند، به فاطمه عزیز جواب بده، بگو مادرت در بهشت در بهترین جا سکنا گرفته است. سلام بر قربت تو زهرای عزیز. زهرا جان در سن 5 سالگی مادر از دست رفت، اما زهرای عزیز دختر بزرگوارت زینب عزیز هم در سن 5 سالگی شما مادر رو از دست داد. سلام بر قربت این مادر، سلام بر قربت آن فرزند، سلام بر قربت نوه حضرت خدیجه جناب زینب و سلام درود الهی بر همه عزیزان مصطفی، خصوصا خدیجه عظما. لا حول ولا قوت الا بالله آل علی العظیم. یک دعا کنم عزیزم، شما رو به فیض میرسانم. خدایا به آبروی خدیجه عظما، خدایا به عظمت فرزند پاکش فاطمه زهرا، خدایا به نبی والا مقام زینب کبرا، خدایا به همه عزیزان مصطفی ائمه خدا، خدایا به قرآن کلام الله قسمت می‌دهیم در ظهور ولیت بقیت الله تعجیل به فرمان قبولی طاعات اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمان.